بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هواپیماهای جنگی ناتو 12 شورشی را در افغانستان کشتند. در پی کشته شدن 80 تن در یک حوزه علمیه توسط ارتش پاکستان، هزاران نفر دست به تظاهرات زدند. و رئیس جمهوری آمریکا میگوید با مسلح شدن ژاپن، کره جنوبی و تایوان به سلاح هسته‌ای مخالف است. ساعت 13 در تهران. با سلام مجدد، نیوشا بغراتی هستم، همراه با شما در این بخش از مشروع خبرها و گزارش‌های رادیو فردا به مدت 15 دقیقه. در ابتدا مروری خواهیم داشت بر گزیده مهمترین خبرها تا این ساعت. هواپیماهای جنگی ناتو 12 شورشی را در جنوب افغانستان کشتند. این حادثه روز گذشته در جنوب استان قندهار رخ داد. نیروهای ائتلاف در افغانستان تحت فرماندهی ناتو میگویند انفجار یک بمب کنار جاده امروز در شرق استان نورستان موجب کشته شدن دو سرباز این نیروها شده است. در پی حمله ارتش پاکستان به یک حوزه علمیه در منطقه باجور نزدیک به مرز افغانستان که روز دوشنبه منجر به مرگ نزدیک به 80 تن شد، بامداد امروز هزاران پاکستانی در شهر خار نزدیک به محل وقوع حادثه تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان میگویند کسانی که در حمله نیروهای امنیتی و هلیکوپترها در مدرسه کشته شدند اغلب دانش آموز و معلم بودند. این در حالی است که دولت پاکستان گفته است مدرسه مذکور یک آموزشگاه رزمی وابسته به القاعده بوده و کشته شدگان شبه نظامیانی بودند که در پاکستان و احتمالاً در افغانستان فعالیت می‌کردند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید وی با این موضوع که آمریکا به ژاپن، کره جنوبی و یا تایوان کمک کند تا این کشورها برای مقابله با کره شمالی جنگ‌افزار اتمی بسازند مخالف است. رئیس جمهوری آمریکا که با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفتگو می‌کرد افزود ایالات متحده در عوض بهتر است در مورد ایجاد یک سیستم دفاع موشکی با همپیمانان آسیایی خود همکاری کند. جورج بوش در این حال تصریح کرد مناسب‌ترین راه برای حل و فصل بحران اتمی کره شمالی روش‌های دیپلماتیک است و خود را موظف می‌داند در این راه تلاش کند. در پیوند با ایران، محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به تقاضای روزافزون برای برخورداری از انرژی هسته‌ای در جهان و افزایش نگرانی‌ها در خصوص گسترش این دانش حساس از کشورهای جهان خواست در تنظیم برنامه‌ای که استفاده از انرژی هسته‌ای را در آینده تحت کنترل درآورد تلاش کنند. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت که آژانس هنوز به طور کامل نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران را تایید کند. در همین حال کاخ کرملین روز دوشنبه در پی گفتگوی تلفنی ولادیمیر پوتین با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد رئیس جمهور روسیه به همتای ایرانیش گفته است که روسیه خواهان ادامه‌ی گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران است. محمود احمدی نژاد گفته است تهران در واکنش به هر گونه تحریم سازمان ملل علیه ایران پاسخی به گفته او راسخ و مقتضی خواهد داد. سخنان آقای احمدی نژاد در حالی ایراد می شود که شورای امنیت سازمان ملل در حال بررسی پیشنویس قطعنامه است که می تواند اعمال تحریم های را علیه ایران برای متوقف نکردن برنامه های غنیسازی اورانیوم ممکن سازد. اما در همین حال محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران امروز از دانشگاه سنت اندروز در اسکاتلند دیدن می کند. آقای خاتمی قرار است در این دیدار علاوه بر افتتاح بخش ایران شناسی دکترای افتخاری دانشگاه سنت اندروز را نیز در رشته حقوق دریافت کند. در عراق استفن هدلی مشاور امنیت ملی آمریکا روز دوشنبه به طور سرزده وارد بغداد شد. آقای هدلی در این دیدار با موفق الربیعی همتای عراقی خود و همچنین با نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو کرد. به گفته یک سخنگوی آمریکایی هدف از این دیدار بررسی موقعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی دو کشور است. سفر آقای هدلی در حالی انجام می‌گیرد که رایزنی بر سر چگونگی ایجاد ثبات در عراق و موضوع خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور همچنان میان مقامات آمریکایی و دولت عراق در جریان است. در همین حال هوشیار زباری وزیر خارجه عراق به خبرگزاری رویترز گفته است که کشورش تصمیم دارد از شورای امنیت سازمان ملل بخواهد که مهلت حضور نیروهای تحت رهبری آمریکا را در عراق به مدت یک سال دیگر تمدید کند. آقای زباری گفت ما هنوز بر این باوریم که در حال حاضر وجود نیروهای چند ملیتی برای امنیت و ثبات در عراق و منطقه ضروری است. در یک گزارش ارائه شده به کنگره آمریکا گفته می شود فعالیت‌های طالبان در مرزهای مشترک افغانستان پاکستان در دو ماه اخیر اوج گرفته است. در این گزارش که از سوی بخش تحقیقاتی کنگره آمریکا تهیه شده آمده است از نزدیک به دو ماه پیش که میان مقامات دولتی پاکستان و شبه نظامیان طالبان در منطقه وزیرستان شمالی آتش بس نسبی برقرار شده است، فعالیت‌های طالبان در داخل مناطق مرزی و داخلی افغانستان افزایش یافته است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
با اعلام ساعت 13:05 به وقت تهران، مشروع خبرهای این ساعت را با پرداختن به گزارشی از خاورمیانه ادامه می‌دهیم. ایالات متحده برای تقویت نیروهای امنیتی وفادار به محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، برنامه‌هایی را به مرحله اجرا گذاشته و با هدف دو برابر کردن شمار این نیروها، حامیان آقای عباس را برای درگیری مسلحانه احتمالی با شبه نظامیان حماس آماده می‌کند. آمریکا در این اقدام به نیروهای محمود عباس آموزش نظامی داده و تلاش می‌کند به آنان کمک مالی بیشتری اعطا کند. گزارش میترا فرهمند را از اسرائیل میشنویم.
در چهارچوب تلاش‌هایی که هدف نهایی آن ساقط کردن دولت اسلامگرای حماس ارزیابی شده، زیر نظر یک فرمانده نظامی آمریکایی، برنامه آموزشی جدیدی برای نیروهای تیپ 17 وابسته به گارد ویژه محافظان ریاست جمهوری فلسطین در شهر اریحا در کرانه باختری آغاز شده است. بنابر طرحی که از سوی ژنرال آمریکایی کیت دیتون تهیه شده، مربیان نظامی از مصر و بریتانیا و احتمالاً از اردن نیز نیروهای نظامی وفادار به آقای محمود عباس را تحت آموزش قرار خواهند داد. ژنرال دیتون در حال گفتگو با کشورهای همپیمان و حامی صلح خاورمیانه به منظور گردآوری 26 میلیون دلار کمک مالی برای نیروهای گارد ریاست جمهوری و افزایش شمار آنها به حدود 6000 نفر است. مقامات اسرائیل نیز میگویند ایالات متحده از کارایی و جدیت تحریم‌های بین‌المللی علیه دولت حماس که به تضعیف شدید موقعیت این سازمان منجر شده خوشنود است. دیپلمات‌های اسرائیلی میگویند ارزیابی دولت مردان آمریکایی که به آگاهی آنها رسیده بر این است که ادامه فشار بر حماس آن سازمان را به چالش جدی و مسلحانه در برابر فتح خواهد کشاند و برای مقابله با چنین موقعیتی آمریکا از همینک به آماده کردن نیروهای وفادار به آقای عباس پرداخته است. همزمان دولت اسرائیل اعلام کرد نخست وزیر این کشور آقای اهود اولمرت برای گفتگو با آقای جورج بوش و دیگر بلند پایگان دولت ایالات متحده به ویژه خانم رایس وزیر خارجه درباره آینده تماس‌های اسرائیل و فلسطینی‌ها و مسائل مهم دیگر مورد علاقه اسرائیل و آمریکا به کاخ سفید دعوت شده است. آقای اولمرت 5 ماه پیش در چهارچوب دیداری رسمی به ایالات متحده رفته بود. دیپلمات‌های دفتر نخست وزیری امروز گفتند وی در آستانه گفتگوهای جدید با دولت مردان آمریکا باید برنامه‌ای به منظور به جریان انداختن خون در کالبد مرده مذاکرات صلح اسرائیل و میانه‌روهای فلسطینی تنظیم و ارائه کند.
آموزش و کمک نظامی آمریکا به محمود عباس برای جبهه‌گیری احتمالی در برابر حماس، شنونده گزارش میترا فرهمند از اسرائیل بودید. گزارش‌های بین‌المللی این بخش خبری را ادامه می‌دهیم. گرد همایی بین‌المللی انرژی با عنوان گفتگوی انرژی امروز سه‌شنبه در پایتخت روسیه گشایش یافت. بقیده برگزار کنندگان این کنفرانس مسئله امنیت انرژی یکی از موضوعات اصلی مورد بحث است. از سوی دیگر بالا رفتن بهای نفت در سالهای اخیر موجب توسعه منابع نفتی شده که پیشتر سودده تلقی نمی شدند و این مسئله نیز منجر به رویاوردن مصرف کنندگان به منابع جایگزین نفت شده است. کارشناس امور انرژی معتقدند همزیستی همزمان این روندها مناقشه برانگیز است و متخصصان باید به توازن در این زمینه‌ها دست یابند. مانی کسروی، گزارشگر رادیو فردا در مسکو.
به گزارش وزارت صنایع و انرژی روسیه، کنفرانس بین‌المللی مسکو یک هفته به طول می‌انجامد و در آن مقام‌ها و کارشناسانی از روسیه و چند کشور جهان، نمایندگانی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سازمان اوپک، شرکت‌های بزرگ نفتی و سازمان‌های علمی و اجتماعی شرکت دارند. موضوع اصلی این گردهمایی امنیت انرژی و تدارک سازوکارهای عملی ساختن اسناد امضا شده در اجلاس سران گروه صنعتی 8 در شهر سنت پترزبورگ اعلام شده است. شرکت کنندگان در گردهمایی در مورد توسعه صنایع نفت و گاز و زغال سنگ، نیروی برق و صنایع اتمی به بحث و گفتگو خواهند پرداخت. ویکتور خریستنکو، وزیر صنایع و انرژی روسیه، در آغاز این گردهمایی گفت روسیه با توجه به موقعیت خود در بازار جهانی انرژی، مسئله امنیت انرژی را نه تنها یک مسئله مهم داخلی، بلکه مسئله مشترک تأمین انرژی کشورها و مردم جهان می‌داند. آقای خریستنکو با تأکید بر لزوم هماهنگی بخش‌های انرژی روسیه و اتحادیه اروپا گفت این کار باید برای تأمین شفافیت عرضه و تقاضا انجام گیرد. و در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد روسیه همچنین جهت کنترل قیمت نفت مایل به همکاری نزدیک با سازمان اوپک است. روسیه در حال حاضر با تولید روزانه 9 میلیون بشکه نفت نخستین تولید کننده نفت در جهان می باشد. این کشور تقریباً 13% ذخایر شناخته شده نفت و 34% ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد و در مجموع 12% تولید انرژی جهان در روسیه صورت می گیرد. به عقیده کارشناسان امور انرژی در سالهای 2000 تا 2005 میلادی روسیه عمده عامل تسکید کننده در بازار جهانی نفت بود و با توجه به تولید روزانه 9 میلیون بشکه نفت این کشور همچنان به صورت عاملی چشمگیر در توسعه بازار جهانی باقی خواهد ماند. مانی کسروی، مسکو.
ساعت 13:11 است در تهران. شنونده مشروع خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. 10 سال پس از اجلاس سران 120 کشور و عضو سازمان جهانی خاروبار و کشاورزی که تعهد کرده بودند در جهت کاهش 50% گرسنگان جهان تلاش کنند، شمار کسانی که با مشکل تغذیه مواجه هستند 854 میلیون تن است. بر پایه آمار فاو، 4% از جمعیت ایران نیز از گرسنگی رنج می‌برد. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش احمد رفعت از روم.
ژاک دیوف، مدیر کل فاو یا سازمان جهانی خاربار و کشاورزی، روز گذشته در جریان اولین نشست کمیسیون امنیت غذایی گفت در حال حاضر 854 میلیون نفر در خطر مرگ در پیامد گرسنگی قرار دارند و اگر تغییرات جدی در روند مبارزه با فقر و گرسنگی انجام نپذیرد این رقم هرگز تقلیل نخواهد یافت. ژاک دیوف افسود از سال 1991 میلادی تا کنون شمار گرسنگان در جهان تقلیل نیافته است و در حال حاضر 820 میلیون نفر از اهالی کشورهای توسعه نیافته در خطر مرگ در پیامد گرسنگی قرار دارند. شمار گرسنگان در کشورهای در حال توسعه برابر با 25 میلیون و در کشورهای صنعتی حدود 9 میلیون نفر است. 10 سال پیش رهبران 120 کشور عضو فاو که در روم گرد آمده بودند تعهد کردند برای تقلیل 50% شمار گرسنگان در جهان تا قبل از سال 2015 میلادی از هر گونه تلاش خودداری نکنند. این تلاش ها بنابر آنچه روز گذشته ژاک دیوف اظهار داشت یا وعده باقی ماندند و یا نتوانستند نتیجه مثبتی به دنبال داشته باشند. در نشست کمیسیون امنیت غذایی فاو آمار کسانی که در هر کشور با مشکل گرسنگی مواجه هستند نیز ارائه داده شد. بر پایه این آمار 4% از جمعیت ایران برابر با 2.7 میلیون نفر از گرسنگی رنج میبرد. در سال 1991 میلادی شمار گرسنگان در ایران برابر با 2.1 میلیون نفر بود. کشور موزامبیک در آفریقا که 66% از جمعیتش با مشکل سوء تغذیه مواجه است، در صدر کشورهایی که از فقر و گرسنگی رنج میبرند قرار گرفته است. مدیر کل فاو در سخنرانیش به لزوم سرمایه‌گذاری بیشتر در کشاورزی از سوی دولت‌ها و بخش خصوصی اصرار ورزید و افزود عدم رشد کشاورزی و افزایش شمار گرسنگان در جهان می‌تواند برای جوامع صنعتی نیز عواقب ناگواری به دنبال داشته باشد، زیرا عمیق‌تر شدن شکاف میان شمال و جنوب و کشورهای غنی و فقیر ثبات و امنیت جهان را به خطر خواهد انداخت. کمیته امنیت غذایی شنبه 4 نوامبر به کار خود پایان خواهد داد. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
شنونده عزیز، در اینجا به پایان این بخش خبری رسیده ایم. خلاصه عناوین آخرین خبرها را تا 15 دقیقه دیگر به اطلاعتان